أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث منتهی شد به این جمع که ما جمع بکنیم بین اخبار استظهار و اخبار اختصار به حمل مطلق بر مقید، که نیازی به شاهد جمع نداشته باشد. این حمل مطلق بر مقید یه تقریبش گذشت. تقریب دوم حمل مطلق بر مقید اینه که بگوییم روایات اختصار مطلقن، المستحاضتو اذا جاوز ای جاوزت ایامها تقتسل، مطلقه غسل میکند. سوان این که هنوز ایام استزار نرسیده یا ایام استزارم گذاشته، او رو میگیره، دو تا فرد داره. تقتسل قبل ایام استزار و تقتسل بعد ایام استزار. روایات استظهار میگه نه، غسلت بعد از ایام استظهار باشه، فعلا غسل نکن، نماز نخوان. روایات استظهار خاص است، روایات اقتصار عامن مطلقن. حمل میکنیم مطلق را بر مقید، نتیجه این میشود حمل میکنیم مطلق را بر مقید، نتیجه این میشود المستحاضه تقتسل بعد ایام الاستظهار. یک قیدی میزنیم بعد ایام الاستظهار. اینم یک جمع موضوعی، حمل مطلق بر مقید نیازی به شاهد جمع ندارد. مطلق مقید خود جمع عرفیه دیگه. در تنقی اشکال فرموده بر این جمع، اشکال فرموده که اولا این گفتن نداره، میشه لغو. اگر خواسته باشیم حمل بکنیم روایات اقتصار را بر روایات استظهار، معناشی میشه غسل کن، نماز بخوان بعد از ایام استظهار. بعد ایام استظهار هم یعنی بعد از که 10 روز شد دیگه، چون ایام استظهار تا 10 ادامه داره. خب این لغو گفتن نداره که دیگه وقتی 10 روز تمام شد برو نماز غسل کن و نماز بخوان، گفتن نداره. خب معلومه این دیگه. یه اشکال بر این جمع فرموده حمل روایات اقتصار بر روایات استظهار مستلزم لغویت احکام روایات اقتصار است. خوابی که جواب دارد این که حضرت بفرماید غسل بکن بعد از ایام استظهار، نه لغو نیست، مثل خود روایت استظهار همینه دیگه، پیدا میشه در روایت استظهار این مضمون. وقتی که استظهار کردی 10 روز شد، او حق غسل بکن، چه لغویتی داره؟ مسائل او زمان خیلی واضح نبوده، شبهه بوده. بله، المستعاذه تو مستعاذه غسل بکند بعد از 10 روزش، کجاش لغوه؟ لغویت نداره. حالا واضح شده که دیگه حیض از 10 روز بیشتر نمیشه، دیگه باید پس بعد از 10 روز برد نماز بخواند. نه، این کیشون میخواسته رد کنه این حرف را، اینا رد این حرف نمیشود. این که ایشان فرموده المستحاضه تقتسل میشه کلغو، نمیشود یکی این جهت لغو نمی شود، یکی این جهت که المستعاذة تغتسل بعد ایام الاستظهار، شما بله بعد ایام نه این اون راجب اون جهت این لغویت لازم نمیاد. در ادامه میگم میخواسته اشکال کنه، فرموده که این جمع اشکال دومی هم داره. اون اشکال دوم اینه که اگر ما بگوییم المستحاضت و تقتصل بعد ایام الاستظهار، ربما ربما عادت این زن 9 روزه، ایام استظهارم 3 روزم در روایت بود دیگه، میشه المستعاذت و تقتصل و ای زن، زن 9 روزی تقتصل و بعد ایام الاستظهار یعنی روز 12 به این خلافه، این لازمش اینه که حیض از 10 روز بیشتر بشود. فرموده اگر ایام استظهار را مقید روایات اقتصار قرار بدهیم، این تالی فاسد داره، در بعضی از فروزش قابل التزام نیست. حالا عادتش فرض بفرمایید 6 روزه، 5 روزه، بگه بعد از 3 روز، بعد از 4 روز، عیبی نداره. ولی کسی که عادتش 8 روزه، به این بگن توی که مستعاذه‌ای غسل کن بعد از ایام استظهارت، ایام استظهار 3 روز یعنی بعد از 11 روز، گفتنی نیم. لیکن اینم درست نیست، اینم بنای اشکال بوده اینجور فرموده، این اشکالم وارد نیست. فوقش اینه که ظاهر جمع اینه، خب ما به ادله‌ای که میگوید حیض از 10 روز تجاوز نمی کند، ما جمعمون را به لحاظ اون ادله ایجور میگیم، میگیم المستحاضه تقتصل و تسلی بعد از ایام استظهار با حفظ شرایط که از 10 روزم تجاوز نکند. ما ادله‌ای که میگوید حیض اکثر او رم زمیمش میکنی؟ نه دیگه، جمع دیگه ای نیست دیگه. خود روایاتی که میگه مستعاذه، خود روایاتی که میگه مستعاذه تستظهر 3 روز، اونا چیکار میکنید؟ خب اطلاق دارم، میگیرد مستعاذه ای را که حائض ای را که عادتش 8 روزه 9 روزه، او را میگیره، میگه تستظهر، بابا میگه الحائض تستظهر 3 ایام، اطلاق که ندارن، تقیید میخورن. حائض تستظهر 3 ایام به شرطی که از 10 تجاوز نکند. چجور در خود روایات استظهار این قید باید بزنید؟ روایات استظهار 2 روز شم همینجوره، استظهار کن به 2 روز به قرینه اون دون العشره، قبل العشره، و به قرینه که حیض از 10 روز اضافه نمی شود، اینا خودشون همراه قید هستن. به عبارت اخرى روایات استظهار که مقید ما هست از اولش ایجوریه، استظهار بکن تا عشره، تا عشره استظهار بکن، قیدم همینجور می شود مستعاذه غسل بکند بعد الاستظهار الی العشره، عشره تو روایت استظهار خابیده قید خورده، مقید با همون خصوصیاتش اون رو تقیید میزند. اینه که این اشکال وارد نیست. عمده اشکال همونیه که باز در تنقیه هم هست، اشکال حسابیه، اینه که حمل روایات مستعاذه تقتصل و تسلی، حملش بر بعد ایام الاستظهار عرفی نیست. در اون روایت مرسله خوندیم 1 روزم نه، عادت داشت مستحاضه شد بعد از ایام عادت شروع کنه به نماز خوندن، یا مثل این روایت صحیحه معاویه ابن عمار، روایت اولی که خوندیم، ببینید المستعاذه تنظر، روایت اول باب استعاذه، تنظر ایامها فلا تسلی فیها ولا یقربا بعلها فعضا جازت ایامها، همی که گذشت ایامش اونجا به حساب ترک کنه، فعضا جازت ایامها اقتصلت بر سراغ غسل. اینا بگیم بعد ایام الاستزار این عرفی نیست. این جمعی را که بعضی ها به این نحو جمع کردن عرفیت ندارد. جمع آخری که باز در مقام است که مرحوم آقای حکیم قبلش مرحوم صاحب جواهر مال الی، اینه که ما بگوییم اخبار اقتصار با اخبار استزار موضوعاشون فرق میکنه. اخبار استزار موضوعش از شاکه، زنی که شک دارد، حکم ظاهریه. موضوع روایات اقتصار المستحاضه ذات مستحاضه، نه شاک، شک دخالت نداره. حکم واقعی المستحاضه تقتصل و تسلی، حکم واقعی شمینه مستحاضه، نه شک داره، شک جزء الموضوع نیست. حکم واقعی مستحاضه اینه که غسل بکند، نماز بخواند. منتها این حکم واقعی تخصیص خورده، تخصیصش به شرط این که بعضی فروضش خارج شده، به شرط این که اون خونی که ادامه داره قبل از ده قطع نشود. اگر قطع شد حکم واقعی این دیگه حیض بوده. علی المبنا مشهور میگن یه تخصیص خورده، المستحاضه تقتصل، حکم واقعیش غسل است، الا در یه صورت، اونجایی که قبل العشره قطع بشود. مرحوم آقای خویی، مبنای آقای خویی میگه دو تا تخصیص خورده، المستحاضه تقتصل و الا این که دمش سفره باشد یا حمره باشد قبل از ده قطع بشود. دو تا تخصیص خورده، المستحاضه تقتصل حکم واقعیست با یه تخصیص، با یه مخصص یا دو تا مخصص. المستحاضه تستظهر حکم ظاهریست، تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. حکم واقعی مستحاضه وجوب غسله. او روایات میگن ظاهرن احتیاط کنه، ظاهرن احتیاط کنه، با حکم واقعی تنافی نداره. در علم و اصول بحث کردن تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. حکم واقعی مستحاضه وجوب غسله است با همو قیدش، حکم ظاهریش لزوم احتیاط است یا استحباب احتیاط است. این هم یه جمعی که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، مرحوم آقای حکیم و مالا الهازل جمع. آره، ولیکن همون که در تنقیب فرموده انصافش اینه که اینا عرفیت نداره. المستحاضه در تنقیب هم فرموده ظاهرش نداره، وظیفه فعلی رو بیان میکنه. وظیفه فعلی اینم، بله، وظیفه فعلیه را داره بیان میکنه، نه وظیفه واقعیه را که معلوم نیست وظیفش هست الان یا نه. اگر المستحاضت و تقتصل حکم واقعی را بیان کند، این معلوم است وظیفه فعلی باشه، چون شاید خون قطع بشود. خلاف ظاهره المستحاضه تقتصل اینه که میگه بالفعلی کار را بکند، وظیفه فعلیش این است. المستحاضه تقتصل، ببینید همینجور هست یا نه، المستحاضه تقتصل بگیم وظیفه فعلیه را بیان میکند اگریه. معنای وظیفه فعلیه را بیان میکند یعنی در حقی اگریه. این اگر خونش ادامه پیدا بکند، این حمل المستعاذه و تختصل بر حکم تعلیقی عرفیت نداره. این که عزت فرمود المستعاذه تختصل یعنی بالفعل بره غسل بکنه، اگر نداره دیگه، اگر نداره. این که اگر نداره معلوم میشه حکم ظاهریه، فعلیه یعنی ظاهریه دیگه. المستعاذه اگر واقعی باشه در حقی فعلیتش معلوم نیست، اگریه. اگر واقعی باشه، اگر واقعی باشه المستعاذه تختصل، بی زن نمیتونیم بگیم غسل کن، بی زن میتونیم بگیم غسل کن اگر، چون این مخصص داره، اگر ادامه پیدا نکنه. حمل المستعاذه تختصل در حق این زن، خطابات متوجه این هاست، بر اگر، بر این تعلیق عرفیت نداره. ظاهرش اینه که باید برید حکم، اصلا میگه اگر واقعی شد حتما تعلیقی هست. ظاهر المستعاذه یه الان این کار برو بکن دیگه، اگر نداره، همین دیگه. پس حکم واقعی الان معلقه، فعلی نیست. و حال اینکه المستعاذ تقتصر میگه برو فیضا جازد ایاما برای کار بکنه دیگه، اگر نداره، این عرفیت نداره حمل بر اگر. در تنقیح اضافه کرده اون کلمهی که اونجا میخواستیم اضافه کنیم، اینجا جا شد، در تنقیح این بیان را داره، یه اضافه هم کرده، فرمونده اصلا حکم واقعی معنا نداره اینجا. چرا؟ چون حکم واقعی الان قابل احراز نیست، یا الان شک داره که آیا ادامه داره یا نداره. حکم واقعی باشه حتما بر فرضیه که ادامه پیدا بکند. معنا نداره به زنی که راه نداره به فهمه ادامه داره یا نه خطاب بکنن که شما غسل بکن، غسل بکن اگر ای ادامه داره، دیگه این معنا نداره. امر به غسل معلقاً به شرطی که اون شرط قابل اعراض نیست، این عرفیت نداره. اگر که بله اجرایی نداره به این که مثلا زید در آمریکا زنده یا مرده، میگه اگر مرده یا این کار بکنه، اجرایی نداره. استصحاب هم اینجا الغاش ده فرزینه ها گذشت دیگه. اگر پسرت اونجا زنده یا صدقه بده، من اجرایی ندارم احراز کنم که زنده یا نه، لغو این خطاب. ایشون میگه المستعاذه و تقتصل معناشی میشه مستعاذه غسل کند اگر ادامه داره، یه اگری میخوره. گفته وقتی اگر خورد چون قابل احراز نیست، استصحابم که ساقط اینجا، این باز میشه لغو. ال نه، گفت استصحاب جاری نیست، گفت روایات استصحاب الغا کردن. المستعاذه و تقتصل نمیتونه حکم واقعی باشه، چون اگر حکم واقعی بشود معلق میشود بر استمرار، استمرار قابل احراز نیست، چون قابل احراز نیست این حکم میشه لغو. اینو اشکال کرده، زیادی بر اون اشکال دوم کرده، فرموده المستعاذه و تقتصل نمیتونه حکم واقعی باشه. خب این فرمایش درست نیست. المستعاذه و تقتصل اگر حکم واقعی باشه این اشکال لغویت رو نداره. چرا؟ چون این که ایشان فرموده شرطش قابل احراز نیست، نه غالبا قابل احرازه. خصوصا بر مبنای شما که سفره را میگید میگیره. المستعاذت و تقتصل یه مصداقش اونیه که ادامه داره، ولو ادامه هم داره یا نداره فرق نمی کنه، ولی سفره میبینه میگید اینجا باید غسل کنه، شما این حیض نمیدانید. یه فرضش، یه فرضش نه، خون حمره میبیند. المستعاذت و تقتصل میگید نمیتونه احراز کنه که آیا ادامه داره یا نه، میگیم نه خیلی اوقات میتونه احراز بکنه، نه خیلی اوقات میتونه احراز بکنه. مستعاذه کثیری از زنها که مستعاذه‌ان میتونن احراز بکنن که میبینن هنوز مثل فواره میزنه، خصوصا نه روز عادتش، یه روز دیگه مونده میدونه، دو سه روز دیگه هم ادامه داره. کثیری از موارد اون که شک داره اون سفره‌هایه، کیشون سفره‌ها رو میگه حیض نیست، اون تختصل. حمره‌ها کثیرن، ما در حمره‌ها قابل احراز که استمرار داره. بابا همون فرض میکرد یه زنی خونش ادامه پیدا کنه، یک ماه دو ماه سه ماه در مرسلم گفت خون ادامه پیدا کرده، 7 سال میشه در مستحاضه. چرا حساب کنید این نفسا را، نفسایی که زایمان کرده 6 روز 7 روز را به اصطلاح حیض قرار داده، کثیرم ما میگه آج آقا من تا 40 روز خون میبینم. اصلا 40 در زاؤها امر متعارفیه، یک قسلی هم برای خودشان قسل 40 میگه چیه بعد از 40 روز باید برم قسل کنم؟ بابا 40 قسل نداره، نه اینی که ایشه بله احیانا نمیتونه، این ضرر نمیزنه. اگر حکم واقعی بود که موضوعش قابل احراز نبود اون لقوه، مثل مثالی که زدیم میگه اگر پسرت در آمریکا زنده یا همه امروز صدقه بده، هیچ راهی هم برای احراز نیست، این لقوه. اما اگر نه قابل احراز کثیرم ما، احیانا هم قابل احراز نیست، مثل خیلی از موضوعات، خیلی از موضوعات شریعی جوریه، ما کر لا ینجس شی، کریت غالبا قابل احراز، گاهی هم قابل احراز نیست، عیب نداره که. موضوعات شرعیه کثیرا ما پیدا می شود که بعضی بعضی هاشون کثیرا ما پیدا می شود که بله بعض افرادش قابل احراز نیست، خیلی از افرادش هم قابل احرازه. همی که کثیری از افرادش قابل احراز باشد کفایت می کند برای جعل اون حکم واقعی. ما گفتیم عرفی نیست، نه ما هم گفتیم عرفی نیست، درسته. بگید یه همه روایت میگه ازا جاز اینا، اگر حملش بر اگر، اینا خلاف ظاهره، عرفی نیست. ما قبول داریم این بیان ایشان را که فرموده المستعاذ تستذر، المستعاذ تقتصل. بگیم او المستعاذ تستذر او ظاهریه، المستعاذ تقتصل واقعیه، اینا عرفی نیست، ما قبول داریم. خطابات همشون یک سبکن، یک سیاقن، یک جورن، یکی واقعی، یکی ظاهری، یکی اگر داشته باشه، یکی اصلا اگر بردار نیست. این روایات میگه ازا جازت برو قسل کن، اگر نداره، نه عرفی نیست. این که ایشان فرموده جمع عرفی نیست، این که شیخ انصاری فرموده بطلان این جمع غنیون عن البیان راست میگه، ولی این که اضافه کرده در تنقیح که لغو میشود، نه لغو نمیشود. هازا تمام الکلام در جمعهای موضوعی که بله در تنقیح نقل کرده است. آخرین جمع، جمع السید الخویی، ایشان جمع موضوعی کرده به یک بیان دیگری نزدیک بیان وحید بهبهانیه، ولی غیر اونه. ایشان بین دور اول و دور دوم تفصیل نداده، بین مستحاضه باشد قبل از دیدن حیض و مستحاضه نباشد تفصیل داده. فرموده اگر مستحاضه است و انتظار میکشه زمان حیض را، اینجا که زمان حیض جازت، تقتسل و تصلی. مستحاضه قبل ایام الحیض تقتسل و تصلی. روایات اختصار. اون روایات استظهار، حائض عادتش گذشت، هنوز خون ادامه داره، او تستظهر. فرموده روایات استظهار را حمل می کنیم بر حائضی که قبلش مستحاضه نبوده، روایات مستحاضه را حمل می کنیم بر حائضی که قبلش مستحاضه بوده. اون وقت در اون دور دوم، میگم از نظر نتیجه نزدیک می شود، در اون دور دوم که وحید بهبهانی می فرمود تقتسل، ایشون هم میگه تقتسل. چرا؟ چون دور دوم مستحاضه یکی حیض دیده، اما دور دوم نزدیک به حرف وحید بهبهانی، همون تا به بیان آخری، بیان آخرش اینه، میگه نه دور دوم موضوعیت نداره، دور اولم باشه اگر مستحاضه بود تقتسل. مستحاضه بودن وقت اگر کسی آمد گفت فرمایش وحید بهبهانی من مینه، ای که میگه دور دوم، مقصودش از دور دوم یعنی این مستحاضه باشه خون حیضر ببیند، در مقابل دور اول که مستحاضه نبوده حیضر دیده، دور اول یه جور معنا بکند، دور بله مستحاضه دور اول یعنی دور اول حیضم تجاوز میکنه، وقتی تجاوز کرد فهی مستحاضه، این مستحاضه دور اوله، یعنی بعد از دور اول مستحاضه شده. اون این که میشید دور دوم یعنی مستحاضه شده بعد حیض میبیند، میشه این فرمایش ایشان. روشن نیستشون چی میگه ها. اگر کسی بگوید مراد وحید بهبهانی همینه، دور اول یعنی مستحاضه‌ای که از دور اول پیدا میشود، خود دور اول مستحاضه نیست. مدلول روایت اسحاق ابن جریر همین بود، حائض خون دیده تجاوز کرده عادتش را، حضرت فرمود اینجا تستظهر ثم هی مستحاضتون، این مستحاضه دور اوله، یعنی قبلش نبوده. مستحاضه دور اول یعنی مستحاضه که بعد از دور اول، اگر وحید امینو فرموده باشد یکی میشوند. خب منتها بیانا دلیل ها باز فرق میکنه. ایشان الان میخوام این بیان بکنم، ایشان فرموده است ملاک در روایات اقتصار مستحاضه بودن قبل از ایام حیض است، کسی که قبل از حیضش بیاید مستحاضه شده، هنوز حیضش نیامده، 8-10 روز قبل، نه یکی دو روزایی که دو روز تعجیل الحیضه، نه 8-10 روز قبلش خون آمده ادامه داره، این مستحاضه قبل ایام الحیض تقتسل و تصلی. یعنی همون قبل از اینکه حیضش تقتسل، بعد ایام الحیض، بعد ایام الحیض، امیر ایام که داریم بحث می‌کنیم ایام استظهار، اون که روایت اینو میگه دیگه، مناسب اعتبارم از اتفاقا. میگه اگر خون از عادت تجاوز کرد، نگاه کن قبل شروع شده بود مستحاضه بودی، خب الان قاعده دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه، برو غسل کن و نماز بخوان. اما اگر نه، میبینی بعد از ایام ادامه پیدا کرده ولی قبل نبود، خبری نبود، میگه اینجا استظهار کن، شاید قطع بشود. ایشان در بحث علمی و فنیش تفصیل داده و در تعلیقم این تفصیل را آورده، فرموده در روز اول، فرموده اگر اسم استحاضه قبل الحیض بود در روز اول واجب است استظهار، نبود مستحاضه قبل الحیض نبود، روز اول واجب است استظهار، بعدش مستحب. و اما حالا داریم صحبت میکنیم مدعاش، ما فرمودید ایشون چی میگه، ایشون مدعاش اینه و اما دلیلش یه قسل احکام مستحاضه. خب اینجا الان یه قسل میگه برای حیض، کدام رو میفرماید؟ درسته، هیچ عیب نداره. خب حالا عیب نداره، بعد چی میشه؟ بعد ایام حیض هم دوباره شروع میکنه به غسل ها، منتها غسل اولیش غسل از حیضمش حساب میشود. اگر اینو میخواد بگید نکته خوبیه، هم هر دوتای این غسلی که اول میکنه لزور و العصر، هم غسل حیضه هم غسل استحاضه، عیب نداره که بعد ادامه پیدا میکنه. نه، روایت میگه ادامه بده به همین نحو دیگه. خب که اصلا کار به حکم سابقش نداره، فقط موضوع رو میاره، مستحاضه قبل الحیض از ایامش گذشت بره سراغ اعمال استحاضه. قبلیش کار نداره، میگه بابا، میگه این زن اگر قبلا گفته احکام مستحاضه را. خب بگذاریم، ایشان ادعاش اینه، دلیلش چیه؟ دلیلش میگه حمل مطلق بر مقید، عکس حمل سابقی، سابقی یا مطلق را المستحاضه میدانستن، روایات اقتصار میگفتن روایات استظهار مقیده، ایشون به عکس کرده گفته نه، روایات استظهار مطلقه و روایات مستحاضه اقتصار مقیده. روایات استظهار موضوعش حائزه، موضوعش طامسه، مطلقه، حائز وقتی ایامش گذشت تستظهر، اطلاق داره، قبلش مستحاضه بوده یا نه اطلاق داره. روایات المستحاضه ایامش گذشت خصوص اونیه که اول مستحاضه بعد حیض می شود، ایامش می گذرد، فرمده تغتسل. روایات استظهار مطلقه، پر واضحه، اونا مطلقن دیگه، الحائض گفته، الطامس گفته. روایات مستحاضه مقیده، خصوص حائضی را میگوید که قبلا مستحاضه بوده. به چه دلیل؟ به دو بیان. اولا المستحاضه، چون روایات اقتصار موضوعش المستحاضه، المستحاضه ظهورش در همینه، یعنی خون خیلی استمرار داشته، غیر از این چند روز قبلش هم بوده. حالا ویلا نمیشه بگیم المستحاضه دیگه، بابا مجردی که در ایام عادت دیده که مستحاضه نمیشه، مستحاضه استمرار میطلبه، بعدش هم که هنوز شک داره که. پس این المستحاضه از خود المستحاضه به دست میاد که استمرار قبلی هم داشته. مضافاً ثانیاً خود نص روایت، نص روایت، روایت معاویه ابن عمار، اولین روایت قال المستحاضه تنتظر ایام ها، تنظر ایام ها، معلوم میشه الان مستعاذه هست، بعد میگه تنتظر یا تنظر ایامش فلا تسلی، با حفظ مستعاذه بودن نگاه میکند کی ایامش میاد، فلا تسلی فیها ولا یقربا بعلها فیضا جازد ایامها و رعت دمچنین اختصلت لزهر والعصر. ظاهر این روایات مستحاضه قبل از ایام حیض است، شاید اصلا اون بله بله. سأل تو روایت دوم هم صحیح حلبی، سأل تو عن المرأة تستحاض، مرأة تستحاض مستحاضه شده. قال ابو جعفر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تستحاض فأمرها، با حفظی که مستحاضه شده امرها ان تمكس ايام حيضها ولا تصلي فيها ثم تغتسل، بعد تطبیق کرده. بله بله، نه این تطبیق اون به حساب خانم اینجا نیست، تو این روایت نیست، شاید تو روایت مرسله طویله بود اشتباه کرد. خب هست از این روایات استفاده، بهتر از این روایت هم هست که روایت نفسا هم همین جور بود دیگه. بله بله بهتر از این روایت هم هست، همون تنتظرک کنس، اینها قبل از ایامشان روایات اقتصار میگه قبل از ایام مستعاذه بوده و ایامش رسیده، ایامش تمام شده تغتسلو فرموده. بله من قبلا نگاه کردم چون روایت زیاده دیگه. ببین شما روایت صحیحه عبدالرحمن قبلا خوندیم، سألت با عبدالله عن المستعاذه ایتها زوجها و هل تطوف بالبيت، قال تقعد، مستعاذه شده میگه تقعد قرء الذي فقط قعود مال زمان قرءش هست، بقیهش باید نماز بخواند. خب حالا میرسیم، اجازه بده فرمایش ایشون، ایشون ادعاش اینه که روایات استزار مطلق است، روایات اقتصار مقید است، این تقیید میزند اون را، نتیجه میشود اون که در تعلیق فرموده. مشکل این جمع اونی که خودش ملتفته، فرموده که بله در بین روایات ما سه تا روایت داریم که ظاهر اونها همی المستحاضه، مستحاضه قبل الحیضه، باز فرموده تستظهر. اگر این سه تا روایت نبود مسئله حله، ولی این سه روایت مشکل برای ما ایجاد کرده. یک روایت باب 13 است، باب 13 از حیض به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، بله ببخشید، به اسناد یعنی علی ابن حسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر قال المستحاضه تستظهر بیوم او یومین. فرض مستحاضه کرده که ظاهرش همینه دیگه، به کسی که فقط ایام حیض دیده نمیگن مستحاضه، قبلش هم باید دیده باشه. دو تا روایت هم در باب یک ابواب الاستحاضه، روایت 10 و روایت 12. روایت 10 اینجور، المستحاضه تو تقعد ایام قرعه ثم تستظهر بیوم. روایت 12 هم المستحاضه تو تکف عن الصلاه و تحتاط بیوم او یومین. مشکل این جمع اینه که سه تا روایت داریم، اونها هم موضوع را مستحاضه قرار دادن و گفتن تستظهر خلاف روایات تقتصر. وارد این بحث شده ایشان و فرموده درست این سه تا روایت هست، دلالتشون هم تمامه، ولی هر سه روایت ضعیف السنده. حالا سه تا روایت فرمده هر سه ضعیف السنده. در برهه از زمان می فرمده هر سه ضعیف السندن. در برهه از زمان که رجالی شده فرموده هر سه سند درسته. در یه بره دیگه از زمان که از کامل زیار عدول کرده، اونجا بعضی شد تصحیح کرده، بعضی هاش گفته که نمیشه تصحیح کرد. برمیگرده این قضیه به اعتمادش به کامل زیاره. ملاحظه بفرمایید، ما ادعامون اینه که این که ایشان در برهه از زمان فرموده هر سه ضعیف السند است، در یه زمان دیگه گفته هر سه تام السند است، در یه برهه دیگه باز آمده گفته کامل زیاره نه، بعضی دیگه بله، اینا اثری در او فتواش نداره. او فتواش درسته. ما اینا رو بگیم صحیح السند یا بگیم ضعیف السند، اون فتواش درسته طبق مبانی خودش. المستحاضه قبل تقتصل بقیه تستظهر، فتواش درست است. هر سه حالتی را که پیدا کرده ضرری به اون فتوا نمیزنه. ملاحظه بفرمایید.